أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعه وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولا حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. در ادامه مظالم عباد و بدهی هایی که انسان به گردنش میاد که از موانع استجابت دعا هم ضمناً هست، گذشته از این که در آخرت جزء اون مواردی است که تا صاحب حق از این حق گذشت نکنه همچنان شخص گرفتار هست، موردی است که انسان در مال دیگری تصرف میکنه و اون صاحب مال رضایت به این تصرف نداره، ولی توی حیا و رودربایستی نمیتونه اظهار عدم رضایت بکنه. یه وقتی که شما میرید یه مالی رو از کسی میخرید و معامله شرعی صورت میگیره و طرف مقابل هم معامله رو فسخ نمیکنه یا حق فسخ معامله رو نداره، در اینجا این مال قبلا ملک او بوده، الان مالک نیست. شما الان تصرف بکنید، او رضایت داشته باشه یا نداشته باشه، برای شما این تصرف از این جهت مشکلی نداره. اما یه وقتی که این مال هنوز شرعاً در ملک اوست و شما میخواید استفاده کنید، اگر این استفاده رو دارید میبرید، باید او قلباً رضایت داشته باشه به این تصرف شما. اگر چنین احراز رضایتی رو در حال تصرف نداشته باشید، این از اون مواردی که جایز نیست، شبیه غصب، بلکه یکی از انواع غصب مال همینه. اینکه بعضی از شما عزیزان ممکنه شنیده باشند که المأخوذ و حیاءن که المأخوذ غصبن، مال اینجاست. یعنی اگر از کسی چیزی رو بگیری که او حیا کنه، ولی هنوز این مال ملک اوست، نه اینکه توی معاملهی به شما منتقل شده، معامله شرعی. اگر مال ملک او هست، شما از اون میگیری، ولی او تو رو دروسی در اختیار شما قرار میده. این مثل اینه که شما رفتی با زور و ضرب از او مال رو گرفتی. نمونه های ازش وجود داره. یکی از اون نمونه ها ممکنه این باشه که مثلا الان جهیزیه رو خانم ها در منطقه ما میارن توی خانه شوهر، تو مناطق جنوب کشور و در بین اعراب یه رسم های دیگری وجود داره. خب این اموال ملک این خانومه. اگر حالا این آقا یه مهمانی دعوت میکنه توی این خونه که غالباً این خانوم راضی نیست به آمدن این مهمان به خانه، اگر این چنین باشه، این از مصادیق است که حرامه و تو مواردی سبب بدهی هم میشه، این از مواردی است که مأخوذ به حیا میشه. لذا باید مرد برای این که مهمانی رو دعوت کنه به خانه، حتما این مطلب براش روشن شده باشه که الان رو این مبل، رو این فرش، رو این با این وسائل آیا همسرش رضایت قلبی داره یا نه. ممکنه از نظر شفاهی هم یه ابرازی بکنه، ولی قلبی اگر چنین چیزی وجود نداشته باشه، از مصادیق غصب ماله. نمونه های دیگری هم داره که با تأمل خودتون انشاءالله پیدا میکنید. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. بعد از این که خلافت ظاهری به امیرالمؤمنین رسید. خلافت ظاهری به معنی این که یعنی در عالم خارج مردم اون حضرت رو پذیرفتند به عنوان خلیفه و با اون بزرگوار بیعت کردند. و الا اون مقام الهی، خلافت الهی رسول گرامی خدا یا مقام خلافت اللهی اصلا قابل غصب نیست. اگر گفته می شود اون افراد خبیث غاصبند، یعنی اون چه که خدای متعال قرار داده بود برای امیرالمؤمنین علیه السلام که در این جایگاه قرار بگیرد از نظر خارجی، اونها اومدن مانع برای این جهت شدن، ولی اون مقام الهی اصلا قابل غصب نیست، در دسترس کسی نیست تا بخواد چنگ بیاره او رو. مراد از خلافت ظاهری همینه. بعد از اون که حضرت به این سمت آمد، در این حال حضرت این گونه نبود که دستش برای انجام همه وظایف اولیه دینی باز باشه، بلکه توی مواردی حضرت هر چه تلاش کرد که بخواد اون چه خدا راضی است و اون چه پیامبر خدا فرموده انجام بدهد، حضرت موفق به انجام این کار نشد. در این موارد امیرالمؤمنین علیه السلام به تکلیف ثانوی خودش عمل کرد. همونطور که ما در تکالیف خودمون ابتداءً برای نماز باید وضو بگیریم، اگر موجبات غسل برای ما هست باید غسل کنیم، اگر شرایطی پیش آمد که ما نتوانستیم وضو بگیریم یا غسل کنیم، اونجا وظیفه‌مون تبدیل به تیمم میشه. یعنی خود شارع مقدس برای ما چنین تکلیفی معین کرده، این میشه حکم ثانوی. اون وضو و غسل میشه حکم اولی، تیمم بدل از وضو یا تیمم بدل از غسل میشه حکم ثانوی. هم حکم اولی رو باید خدا بیان بفرماید برای بندگانش، هم حکم ثانوی، فرقی نمی کنه، چه برای پیامبرش چه برای جانشین پیامبرش یا برای ما که جزء رعیت اون بزرگواران هستیم. امیرالمؤمنین ابتداءً مکلف بود به همه اون تکالیف عمل بکنه به حکم اولی، ولی شرایطی پیش آمد که حضرت به حکم الهی موظف شد کار دیگری بکنه و به اون موارد نپردازه. ولی خود حضرت مقداری از این موارد رو که 30 و چند مورد میشه در یه خطبه ای ازشون مرحوم کلینی در کتاب کافی نقل کرده که حضرت با این عبارت خطبشون در اونجا شروع میشه: قد عملت الولات و قبل لی اعمالا خالفو فیها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. زمامداران پیش از من یک کارهای انجام دادند که در اون کارها مخالفت کردند با پیامبر خدا. متعمدین علی خلافه، نه اینکه نمیدونستن، بلکه اصلا تعمد داشتن که با پیامبر مخالفت بکنن. ناقضین علی عهده، میخواستن که عهد پیامبر رو نقض کنند و بشکنند. مغیرین لسنته، اصلا در صدد بودند که روش پیامبر رو دگرگون کنند. ولو حملت الناس على تركها و حولتها الى مواضعها الى ما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لتفرق عني جندي حتى ابقى وحدی او قلیل من شیعتی. اگر من مردم رو مجبور میکردم بر ترک اون روش های ولات و والیان قبل از خودم و اون بدعت ها رو میخواستم از بین ببرم و میخواستم برگردونم این موارد رو به همون مواردی که در عهد رسول خدا جاری بود و ساری بود، اگه میخواستم این کار رو بکنم لتفرق عنی جندی، این لشکریان همه پراکنده میشدن از من، حتی ابقا وحدی، من تنها میموندم، حد اکثر قلیل من شیعتی، یه تعداد اندکی از شیعیان همراه من میموندن. الذين عرفوا فضلي وفرض امامتي من كتاب الله وسنه رسوله، حد اکثر یه عده اندکی میموندن که اونا امامت الهی من رو و اینکه من از جانب خدا مفترض الطاعه هستم، فقط این چند تا دور من نموندن که اینا افراد بسیار اندکی از اصحاب امیرالمؤمنین بودن. اکثریت اونو که با حضرت بیعت کردن سنیایی بودن که ایشون رو به عنوان خلیفه سوم یا به عنوان خلیفه چهارم قبول داشتن، والا بحثشون سر اون دوتای قبلی اولی و دومی اصلا نبود و حضرت رو بعد از اونها پذیرفته بودن. بله، در همین جا حضرت تصریح میکنن که یه عده اندکی بودند که همون زمان میدونستن که امیرالمؤمنین امامت الهی داره بر اونها و این یه نکته ایست که اهل فضل میدونن که یه عده الان خواستن یه نظریه ای رو بگن که اصلا اعتقاد به امامت به این معنا که ما الان داریم یه بدعت تو تاریخ، قبلا نبوده، اول فقط امیرالمؤمنین رو فقط به عنوان یه حاکم تو جامعه میدونستن، دعوای شیعه و غیر شیعه یه بحث سیاسی بوده، حرفایی که میزنن اونا حرفایی که از نظر تاریخی موارد متعددی نقض داره، یکیش همین فرمایش امیرالمؤمنین که از فرمان یه عده‌ای میدونن که امامت من توی کتاب خدا تو قرآن اومده، تو سنت رسول خدا اومده، فقط دعوا بحثای سیاسی نیست. تو پرانتز من مختصر گفتم، مفصلش باید یه زمان دیگری باشه. بعد حضرت از اینجا شروع میکنن به شمردن. ارأیتم لو امرت به مقام ابراهیم علیه السلام و رددته الى الموضع الذي وضعه فيها رسول الله، آیا من میتونستم مقام ابراهیم رو برگردونم به اونجایی که پیغمبر خدا میخواست اونجا قرار داد؟ حضرت وقتی مکه رو فتح کردن فرمودن مقام ابراهیم اینجا نباید باشه، حضرت وقتی فتح کردن مقام ابراهیم همینجا بود، فرمودن مقام ابراهیم باید جای دیگه باشه، بردن اونجا گذاشتن، بود تا زمان اولی هم همونجا بود. بعد به دومی که رسید اومد و به مردم گفت کی یادشه دقیقا موضع قبلی مقام ابراهیم کجاست؟ یکی گفت من. آوردن گذاشتن اینجا. امیرالمؤمنین فرمود من اگه اینو برمیگردم سر جاش مردم نمیگذاشتن و آشوب به پا میشد و هنوز هم همینجا هست. البته ما باید پشت همین مقام ابراهیم نماز بخونیم و یکی از کارهایی که ولی السلام علیه خواهد کرد برگردوندن همین مقام ابراهیم بود، جای اصلیش که پیامبر خدا انجام داده. حضرت از اینجا شروع میکنن به شمردن، 30 و چند مورد رو میشمرن تا دومین مورد رو میفرمان که میمن میتونستم وردت طوفان فدک الی ورست فاطمه علیه السلام، میتونستم بگه این کار رو بکنم. به این نکته که در حقیقت یکی از نکاتیست که میتوان جز مظلومیت های امیر المؤمنین علیه السلام برشمرد، امام هادی علیه السلام در زیارت قدیریه حضرت اشاره دارند با این عبارت که یا امیر المؤمنین شما فلما آل الامر الیک، وقتی امر خلافت ظاهری به شما رسید، اجریت هم علی ما اجریا، مجبور شدی، همون مجبور شدی، یعنی مکلف بودی به همون روش دو نفر اول و دومی عمل کنی، در حالی که رغبتن انهما، با اینکه تو اصلا نسبت به اونها هیچ تمایلی نداشتی، اینجور نبود که روش اونها رو درست بدونی، ولی به ما عند الله لک، به خاطر اینکه خدا به تو چنین تکلیفی کرده بود. این رو به عنوان یکی از مظلومیت های امیر المؤمنین علیه السلام امام هادی علیه السلام بر می شمرند که در این زیارت به این فقره امشب رسیدیم. عرض من برای امشب تمام. خب دهه پایانی ماه مبارک رمضان و ساعاتی است که ما داریم سپری میکنیم و ماه مبارک رمضان داره سفره خودش رو جمع میکنه. خوشا به حال اونهایی که پیش از ماه مبارک رمضان با حالت طهارت و پاکیزگی و پاکی وارد این ماه شدند و از سفره که خدای متعال گسترد برای بندگانش لقمه های خوبی رو در بر گرفتند و استفاده کردند، نوش جان اونها، خوشا به حال اونایی که حالا با حال گناهکاری وارد شدند ولی تو این ماه مشمول مغفرت خدا واقع شدند، که در روایاتی داریم که در هنگام غروب آفتاب خدای متعال الف الف عتیق من النار داره، هزار هزار بنده ای رو از آتش دوزخ خدا نجات میده. در شب جمعه و روز جمعه در هر ساعتی خدا این کار رو میکنه، در شب قدر که بهار مغفرت خداست، در این حال یه عده‌ای هم جا میمونن از این بازار پر رونق عفو الهی. خدایا ما جز کدام دسته بودیم؟ اگر حالات قلبی خودمون رو ببینیم، فرمون من تاب ولم یفتح قلبو فلیس به تائب، ای کسی توبه کرده اما ببینه هنوز قلبش باز نشده، هنوز قلب بسته است، این توبهش اون توبهی که باید نیست. خدایا ما امشب بخواییم دست به دامن یه آزادهی بشیم که وقتی پدرش رو شهید کردن یک سال بیشتر نداشت، پسر بچه یک ساله هیچ خاطره ای از باباش نداره، هیچ، از یک سالگی تو دامن عمو بود تا عصر عاشورا. امام حسین برای او هم پدر بود هم عمو، هم پدر بود هم عمو. نشون میده تاریخ و مقاتل که گاهی امام حسین علیه السلام رعایت حال این برادرزاده های خودش رو بیشتر از فرزندان خودش می داشت. امام حسین این روش رو داشت، به احترام برادرش امام مجتبی علیه السلام این آزاده که تو کربلا 11 ساله است، امشب بخواد ما میخواییم او رو واسطه کنیم بین خود و خدا، بین خودمون و امام مجتبی، بین خودمون و امام حسین. بهتر بگم نوه ها نور چشم مادر بزرگا و پدر بزرگا هست. خواهیم واسطه کنیم بین خودمون و فاطمه زهرا. سید شهدا افتاده درون گودال، گویا چندین بار زینب بین خیمه و قتلگاه ای حضرت در رفت آمد بود، بسیار نگران بود، می آمد گاهی حضرت اشاره می کرد خواهرم برگرد برگرد، شاید نمیخواست این صحنه ها رو ببینه که در گودال چه میگذره. میرفت برمیگشت. در یکی از این دفعات یه وقت آقا سید الشهدا ببینه که عبدالله داره دوان دوان به سوی گودال، اشاره کرد یا اختا احبسی احبسی، بچه رو بگیر نذاری بچه بیاد، بچه رو نذار بیاد. زینب دستان خودش رو باز کرد، به دنبال این بچه شروع کرد به دویدن، اما این بچه فرار میکرد از دست همش. صدا میزد والله لا افارق و امی، به خدا قسم من از عموم جدا نمیشم. آمد درون گودال، همزمان با او یه نانجیبی به نام ابهر ابن کعب با شمشیر برهنه وارد شد. این بچه هر چه گشت ببینه چیزی پیدا میکنه از عمو دفاع کنه، چیزی پیدا نکرد. این دستهای نازک خودش رو روی سر عمو گرفت، صدا زد یا ابن الخبیثه اتقتل امی، ناپاک زاده میخوای عموی منو بکشی. نانجیب شمشیر رو بالا برد و پایین آمد، این دست ها به پوست خودش آویزان شده بود، شروع کرد فریاد زدن. آقا سید الشهدا او رو در آغوش گرفت، شروع کرد او رو نوازش کردن. خدا عذاب تو رو زیاد کنه هر ملی، اینجا یکی دیگر از اون تیرهای سه شده.